یک شنبه 27 دی 1394 دست اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حجیت شهرت بود. به عرض رسید که مراد از شهرتی که بحث میکنیم اینجا شهرت فتوایی است و شهرت فتوایی اشتهار یک فتواست بدون اینکه مستند فتوا روشن باشد. این را بحث کردیم، سه تا دلیل اقامه کرده بودن بر حجیت این شهرت فتوایی. سه دلیل رو مناقشه کردیم، لیکن دلیل چهارمی اقامه کردیم و اون دلیل چهارم این است که اگر این شهرت فتوایی به گونه ای بشود که کشف بکند از تسالم شیعه که شیعه بر این فتوا تسالم دارند، یعنی تلقیه به قبول شده است، یعنی این فتوا در نزد شیعه تلقیه به قبول شده است و این فتوا در این تسالم باید استمرارم داشته باشد در قرنهای گذشته تا برسد به زمان معصوم، و در زمان معصوم وقتی تسالم شیعه باشد این تسالم کشف میکند که این مطلب یا از ائمه علیهم السلام گرفته شده است یا اینکه لا اقل مورد تقریر اونها بوده است. چون وقتی شیعه در عصر ائمه تسالم داشته باشند بر شیعی، اگر اون شیعی تمام نباشد علل امام است که نهی کند، و این که امام نهی نکرده و تقریر کرده است خودش میشه حجت. بنابراین شهرت فتوایی اگر منجر به احراز یک تسالم شیعی بشود و این تسالم شیعی در طول تاریخ به عقب برگردد تا عصر معصومین علیهم السلام، این میشد حجت. حالا آیا شما در شهرت‌های فتوایی که دارید به این رتبه میرسید یا نمیرسید؟ این دیگه فرق میکنه. بعضی از شهرت فتوایی ها ممکن است برسد به این رتبه، بعضیش ممکنه نرسد. اما هرگاه به این رتبه‌ای که عرض کردیم برسد، این شهرت فتوایی میشد حجت. ثم یقع الکلام، در جهت ثانیه بحث شهرت، و اون جهت ثانیه این است که آیا شهرت می تواند جابر ضعف سند یک روایت باشد یا کاسر صحت سند یک روایت باشد؟ این بحث بعدی ماست که بحثی است بسیار مهم، یعنی از خود بحث شهرت این بحث مهمتر. خب وقتی اینجا میگیم شهرت، توجه دارید که مرادمون در این جهت ثانیه بحث از شهرت کدوم شهرت است؟ شهرت عملی است. بله، شهرت عملی و نه شهرت فتوایی. چون شهرت فتوایی رو معنا کردیم شهرتی است که مستند فتوا معلوم نیست چیست، لکن شهرت عملی اشتهار عمل اصحاب است در امری و استناد اونا به یک روایت. بنابراین وقتی میگیم شهرت جابر ضعف سند است یا کاسر صحت سند است، مراد شهرت عملی است. پس تا اینجا بله بفرمایید که معلوم شد.
پس شهرت فتوا یا مثل همین نمیتونه اونم که نتیجش همه.
بله.
اگه اون شهرت جابر بدونید فتوا یا جابره. چون حجت داره دیگه.
خب شهرت فتوایی مستندش معلوم نیست.
بگه
حجت دارید یا ندارید؟ دارید اصلا ما کاری نداریم شهرت فتوایی رو. شما میخوان بگون حجت مثل اونی که ما عرض کردیم با اون کیفی که گفتیم، یا میخوان بگون حجت نیست، اون ربطی به این شهرت نداره. دو تا شهرت. اینجا شهرت عملی است. چون در شهرت فتوایی مستند فتوایی شما معلوم نیست که بخواد جابر و کاسر باشه. شما نسبت به فرمایید تو معنی نگه در صلات روایتی نداری.
یعنی شما مستندش میخواد جابر بدونید یا خود عمل؟
شهرت جابر روایت باشه. شهرتی میتواند جابر ضعف سند روایت باشد که این شهرت مستنده به این روایت باشه. در شهرت فتوایی شما مستند فتوا رو نمیدونید چیست. پس شهرت فتوایی جابر و کاسر نیست.
خب مرزا من نسیم دارم اون حجته، این هم حجته. یه دوتا حجت برمید مگر این تضافه رو برمید. این چون سندش معلومه، سندش به جابر.
بله دیگه، وقتی که شما یه شهرت عملی دارید و این شهرت عملی مستندش معلوم است، دیگه لحاظ مستند میشه. حالا کلام این است که آیا این شهرت عملی که مستندش یه روایت ضعیف است، آیا این شهرت عملی میتواند جبران ضعف سند او روایت رو بکنه؟
یعنی مستندشون همین یه روایت
ضعیف. بله. هاکذا از اون طرف شما روایت صحیحی دارید لکن شهرت عملی علا خلاف روایت ضعیف است، روایت صحیح است، آیا این شهرت عملی میتواند کاسر صحت بشد که صحت روایت رو بشکند به حیث که کلما ازدادت صحتن ازداد بعدن باشد؟ که صاحب جواهر می فرماید که هرچه صحتش بیشتر بشود بعدش بیشتر بشود. آیا اینه؟ آیا این جبر یا کسر نسبت به شهرت تمام می شد یا نه؟ این جهت ثانیه بحث و این از بحث شهرت مهمتر است. چون حالا شما شهرتی رو به اون کیفی که ما گفتیم بتوانید احراز کنید، در شهرت ها شذ و ندر احراز می شد که دال بر تسالم شیعه در تمام قرون تا برسد به عصر معصوم. این در واقع شبیه انقا می ماند یه چنین شهرتی. اما این بحث جبران ضعف سند یا بفرمایید که کسر صحت سند، آیا این تمام می شد یا نه؟ مثال برای شما بزنم. گفتم مثل تو معنی نه در صلات، مثل همون مثالی که گفتیم به شما، تفصیل در صید تجاری بین تمام صلات و افطار روزه. اینا مثالاش بازم بگردید پیدا میکن. خب پس جهت ثانیه بحث روشن شد. مثلا گفتن لبنان مثال، ما روایت ضعیف یا مرسلی داریم در باب قبله که اگر کسی در بیابان است و جهات قبله برای او روشن نیست، به چهار جهت چیکار کند؟ نماز بخونه. ملاحظه بفرمایید، وسائل جلد 4 صفحه 310 باب 8 از ابواب قبله، حدیث اول، شیخ صدوق میفرماید رویه، رویه چیه؟ مرسله. رویه فی من لا یهتدی الی القبله فی مفازتن، کسی که قبله رو در یه بیابان نمیداند، انه یسلی الی اربعت جوانب، چجور نماز میخونه؟ به 4 جهت. یه نماز فرض بفرمایید که ظهرش رو به 4 جهت وای میستد و نماز میخونه، ثم عصرش هم به همین کیفیت. این که سندش مرسله. حدیث پنجم همین باب، حدیث پنجم این باب میفرماید که شیخ طوسی به اسنادش از ابن محبوب عن العباس عن عبدالله ابن مغیره عن اسماعیل ابن عباد عن خراش عن بعض اصحابنا، هم ارسال دارد هم ضعیف سندش، به همین خراش و اینا، عن ابی عبدالله علیه السلام، پس اینم سند ضعیف و مرسلم هست. قلت جئلت فداک ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اطبقت علينا او ازلمت فلم نعرف السماء، وقتی که آسمان تیره بود، ابری بود، ما نتوانستیم از جهت آسمان و ستاره های آسمانی جهت رو تشخیص، خورشید جهت رو تشخیص بدهیم، کننا و انتم سواء فل اجتها، میگد که بله اینا میگن که خب دیگه حالا چیکار میخوان بکنید در این فرض نمازتون، ما و شما در تلاش با هم برابریم. یعنی چه در تلاش با هم برابریم؟ یعنی ظاهرش این است که بله ببینیم که باید تلاش بشد تا جهت قبله شناسایی بشه. فقال لیس کما یقولو، فرمودن اینجور نیست، اذا کان ذلک فلیسل لاربع وجوه، وقتی بیابانی بود و معلوم نشد جهت قبله، به 4 طرف نماز بخونه. خب اینی که و اصحاب چیکار کردن؟ عمل کردن. شهرت عملیه اصحاب به این روایت ضعیف وجود دارد که بهش عمل کرده اند و می فرمایند اگر کسی در بیابانی جهت قبله را نمی داند و امر قبله برش مشتبه هست، به جهات 4 نماز بخواند. خب وجه این که میگن به جهات 4 نماز بخواند آیا علم اجمالی است؟ نه. اون آقایینی که گفتن علم اجمالی است که یکی از این جهات 4 قبله است، نه اصلا علم اجمالی نیست. چیست؟ احتیاط. وجه نماز خوندن به جهات 4 احتیاط است و الا علم اجمالی اقتضا دارد شما به 3 جهت نماز بخونید و نه 4 جهات. وقتی شما نمیدونین جهت قبله کجاست، تمام 360 درجه دورتون میتواند چه باشد؟ قبله باشد. علم اجمالی دارید یکی از این نقطه های 360 درجه دایره دورتون قبله است. شما میدونید که در قبله، در فرضی که عین قبله معلوم نباشد، جهت قبله کفایت است. توجه میکنه؟ بنابراین دایره 360 درجه رو تقسیم کنید به 3 زاویه، 3 زاویه متساوی، 3 تا زاویه متساوی، خیلی خوب، این سه تا زاویه رو که تقسیم، هر زاویه تقریباً یه همچی چیزی میشد، درسته؟ بعد جهتی که شما باید یعنی از 360 درجه تقسیم بر 3 میشه چند تا؟ 3 تا 120 درجه میشه. 3 تا 120 درجه که شما تقسیم کردید، 3 تا 120 درجه را هر کدوم به یک فلش تو بفرمایید که زاویهش عمود کنید، نماز بخونه. وقتی به هر کدوم از این فلش ها وایساد و نماز خوند، این علم اجمالیش این است که یکی از اینا به سمت قبله هست و کفایت بود. یعنی ما باشیم و علم اجمالی اختزا دارد شما به سه جهت نماز بخونید، نه اربع جهات. توجه کردید؟
شما چی دارم؟ اون یک شراب رد میکنید در صورت است که جهات بدونه؟
نه، به خاطر این که جهت الی قبله کفایت است. الان شما نمیدونید قبله کجاست؟ قبله چه داریم؟ اضطراری داریم. قبله اضطراری میگه بین المشرق و المغرب قبلتون. یعنی شما وقتی که وایسید بین مشرق و مغرب، به هیست دست چپ شما به مشرق باشد و دست راست شما به مغرب باشد، این قبله است. لکن این جهت قبله است، نه خود قبلهی که بله. اگر علم دارید که قبله دقیق کدوم جهت است، همون جهت هست. اگر این علم رو ندارید، نوبت میرسد به جهت قبله. جهت قبله میگه بین المشرق و المغرب قبلت. نماز خوندی صحیح، بعدم فهمیدی حتی دقیق کدوم سمت است، کافیست. احتیاج به عاده ندارد. توجه کردید؟ احتیاج به قضا ندارد. اینی که مردم میان سوال میکنن، میگن آقا ما نماز میخوندیم تو خونمون، از این بر بعد قبل نماز گذاشتیم، یا اون روز مثلا چندم خرداد، بیست و چهارم خرداد یا نه تیر، یه همچی چیزیست که آفتاب مقابل کعبه، محاسبه کردیم قبل این بره. یعنی ما 45 درجه چه میخوندیم؟ 45 درجه نمازمون رو اشتباه میخوندی، به این زاویه میخوندی، تبین قبله به این زاویه هست، کفایه. چرا؟ بین المشرق و المغرب قبلت. در فرضی که جهت قبله را دقیق نمیداند، توجه کنید، اگه میدوند اینوره اینور وایسته دون، اگه میدوند اینوره که باید اینور وایسته، در فرضی که نمیدوند، جاهل به این قبله هست، جهتش هم کفایت. توجه کردید؟ ولذا 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه، 40 درجه میشد تو خونه ها محاسبه دقیق که نیست، اشتباه های میسن نماز میخونن، کفایت میکنن. خیلی خوب. 180 درجه میشد، اما یعنی نه اینجوری دیگه. توجه میکنه؟ بینش، نه خودش. خود مشرق و مغرب نه، بینش. بینشه که شما حساب کنید، او دیگه 180 درجه نمیشه.
یعنی الان که دیگه شبه است، یا مثلا ساعت 10 یا وسط دریا رو لنجم، الان نمازم نخوندم، اصلا نمیدونم این مشرق و مغرب کدوم بره.
احسن.
این در من بلد نیست.
همین. در فرضی که شما ندونید، بنابراین علم اجمالی دارید که یکی از نقطه های دایره ای که شما را احاطه کرده است قبله است. و این دایره ها 360 درجه هست. دایره ای که 360 درجه هست به سه قسمت مساوی تقسیم کنین میشه 120 درجه. هر کدوم از این 120 درجه ها رو شما به نقطه که یک عمود بکنید، یک بفرمایید که شعاع عمود کنید به نقطه وسطیه این 120 درجه. وقتی یه عمود اینجا میخورد، یه عمود هم اینجا میخورد، یکی هم اینجا میخورد، به این سه جهت که شما وایسید و نماز بخونید، یکیش به سمت قبله، به جهت قبله خواهد. ببینید، یکیش الان اینه، یکیش هم اینه، یکیش هم این میشه. لا محاله مثلا تو داستان ما این میشد به جهت قبله کافی است. توجه می‌کنید؟ پس وقتی که شما نمیدونید که قبله دون کدوم جهاته؟ اینی روایتی که میفرماد فلیوسل الى اربع جهاتن، چهار جهت نماز بخون. خب این مستندش علم اجمالی هم نیست، چون علم اجمالی به سه جهت بخونی کافی است. مستند این روایات احتیاط. اصحاب عمل کردن به این روایات. اینی که اصحاب عمل کرده اند به شرطی عمل اصحاب جابر ضعف سند روایت است که عمل اصحاب مستندی به غیر از روایت نداشته باشد. الان اینجا مستند عمل این روایت نیست، مستند روایت اصحاب چیه؟ احتیاط است. توجه می‌فرمایید؟ علم اجمالی هم یعنی اگر ما بخوام احتیاط بکنیم، علم اجمالی سه جهته، ولی اصحاب عمل کردن. توجه فرمودید؟ خب اصحاب که عمل کردن و مستندشون بر ما معلوم نیست، این میشد جاور ضعف سند روایت. پس بنابراین اینجا میشد جاور ضعف سند روایت. میشد به این روایت فتوا داد؟ بله میشد. لکن ما یه روایت دیگه داریم، سندش هم تمام است و او میفرماید که صحیحه زراره است. لاحظه بفرمایید، باب 6 از ابواب قبله، حدیث اول. محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان حماد، ان حریز، ان زراره، قال ابو جعفر علیه السلام یجز تحریو ابدا اذا لم یعلم این وجه القبل. تحری به سمت قبله یعنی زن به قبله، ابدا شما رو کفایت میکنه، یعنی الى ابد الاباد. اذا لم یعلم این وجه القبله، اگر خود قبله را دقیق نشناسی، شما تحری الى القبله هم داشته باشی، به سمت جهت قبله هم با ظن و گمان وایسید و نماز بخونید کفایت است. یعنی مزنون قبله کفایت است. اصحاب فتوا دادن، شهرت عملیه هست بر طبق اون روایات ضعیف، اون روایات ضعیف میشد حجت. این روایت هم ما داریم و این روایت این است که شما وقتی جهت قبله را نمیدونید به مزنون القبله نماز بود. یعنی الان ظن دین است که قبله این سمت، مثلا به همون ظنت کفایت، نماز دو بخون و برو برو. این روایت هم ما داریم. خیلی خوب، این یه روایت، اونم اربع جهات یک روایت. خب اربع جهات هم سندش تمام میشد، اینم هست. بنابراین یک نماز بخونم یا چهار تا نماز بخونم؟ میگم یک نماز واجب است به مزنون القبله. حالا اگر شما میخواهید احتیاط کنید، چهار جهت هم نماز بخونید طوری بست. توجه کردید؟ و چون اون چهار جهت نماز خوندن میشه احتیاط، اون احتیاط و لذا اگر یه جهت رو یقین داری قبله نیست، یه جهت رو یقین داری قبله نیست. مثلا خانه ای هستید کسی توش نیست، لکن خانه خانه مسلمانه، او جهتی که مستراح خونه قرار دارد او دیگه قطعا قبله نیست، چون مسلمان که مستراحش به سمت قبله قرار نمیداد که. پس بنابراین اون جهت چه میشه؟ خارج میشه. توجه فرمودید؟ اون جهت رو نمیخواد. یعنی حتی در فرضی که شما بخواهید عمل به اربع جهات بکنید، اگر جهتی رو یقین داری که از قبله به اون سمت نیست، اون جهت خط میخورد، خارجش. الباقی جهات رو نماز بکنید و اگرم که بخواهید میتونید به صحیحه زراره عمل کنید. یک جهتی که مزنون او واجب است، بقیه جهات رو میخوان بخونید، اون میشد بفرمایید چه بفرمایید، اون میشد احتیاط و احتیاط و حسنان علی کل حاله. بنابراین شهرت، شهرت عملی میشد جابر ضعف سند روایت با یه نکته‌ای که به شما خواهیم گفت. اون نکته طلبه دون تا عرض میکنم، کسرشم بگم برمیگردم سر نکته، چون نکته مشترک بین جبر و کسر است. و اما حالا شهرت جابر ضعف سند است یا نه خلافیش، برخی قبول کردن، یعنی مشهور قبول داره، مثل مرحوم آیت الله خویی هم قبول ندارند که شهرت جابر ضعف سند روایت بشه. توجه می‌فرمایید؟ لیکن ما می‌پذیریم شهرت اگر ثابت بشه که این شهرت عملی مستندش این روایت است، توجه می‌کنید، و مستند دیگری به جز این روایت اگر مطابق اصله، اگر مطابق استصحابه، اگر مطابق احتیاطه، اگر مطابق بفرمایید که ایناست، فایده ندارد و جابر نمیشد. باید هیچ مستندی نداشته باشد او شهرت عملی الا این روایت. اگر مستند اصحاب این روایت باشد و روایت ضعیف باشد، میپذیریم که شهرت میتواند جابر ضعف سند بشد. چرا؟ به خاطر اینکه ولو این روایت سندش ضعیف است، اما اصحاب که پذیرفته اند و مستندشون هم همین روایت است، معلوم میشد اصحاب احراز کرده اند صدور روایت از امام را. ولو سند ضعیف، خب اونام چشم داشتن سند ضعیف رو میدیدن، اندازه امام رجال بلد بودن، با ضعف سند بهش عمل کردن. معلوم میشد از قرائن دیگری احراز کرده اند که این روایت از امام صادر شده و لذا بهش چه کردن؟ پس بهش عمل کردن. اون قرائن به ما نرسیده است، اون قرائن از ما فوت شده است. همین عمل اصحاب کفایت میکند جبران ضعف سندش رو میکند. ثم اگر روایتی سندش تمام باشد، عکس مطلب خواهد، سند روایت تمام است اما اصحاب در مقام عمل از این روایت اعراض کرده اند، هیچ توجهی بهش نکرد، با این که سند تمام، روایت هم در مرعا و محضرشون بود است، روایت رو میدیدن، سندش هم میدانستن تمام است، اعتنائی به این روایت نکردن، اعراض کردن. این اعراض اصحاب، شهرت عملی بر اعراض اصحاب از این روایتی که سندش ضعیف است، کاسر سند روایت است، یعنی سند روایت رو میشکن، کسر رو میکن. این سندی که صحیح است، این شکسته می شود به اعراض اصحاب. یه مثال برای شما بگم، مثلا این موثقه عمار ساباتی جلد اول وسائل صفحه 45 حدیث 12 باب چهارم از ابواب مقدمت العبادات، شیخ طوسی به اسنادش عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین عن احمد ابن حسن ابن علی عن عمر ابن عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ساباتی، موثقه عمار ساباتی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغلام، بچه پسر، متى تجب علیه السلام، نماز کی برش واجب است، یعنی کی تکلیف میشه نماز، وقتی تکلیف میشد واجبه. قال اذا اتا علیه سلاس عشر است، 13 سالش که باشه نماز برش واجب میشه. فا این احتلم قبل ذالک، فقط وجبت علیه السلام. اگه قبل 13 سالم محتلم شد مثل این بچه های امروزی، نماز برش چه میشد؟ واجب میشد. احتلام خودش نشانه چیه؟
بلوغ.
و جرا علیه القلم، دیگه قلم تکلیف بعد از احتلام برش نوشته میشه. ولو احتلام قبل از چه باشد؟ قبل از 13 سالگی باشد. بعد میفرماد ول جاریتو مثل ذلک، دختر بچه‌ام مثل پسر است، یعنی اونم در چند سالگی مثل ذلک. ان عطا لها سلاست اشر سد، اگر 13 سال شد دختر بچه‌ام بالغ است. او حاضت قبل از آنک، یا قبل 13 سالگی اگر حیض ببیند، حیض نشانه این است که قبل از رؤیت حیض چه شده است؟ بالغ شده است. پس 13 سال یا قبل از 13 سالگی حیض ببیند. فقط وجبت علیها الصلات و جرا علیه القلم، دیگه تکلیف دارد. شاهد ما در بلوغ دختر بچه است به 13 سالگی، که آیا بلوغ دختر بچه 13 سال میشد؟ این روایتش، سندش هم موثقه است. لکن اصحاب عملا از این فتوا چه کردن؟ عملا از استناد به این روایت اعراض کردن. سند روایت موثقه است، مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است. اونی که شهرت عملی بر طبقش هست و کاد ان یکون اجماعا، این است که دختر بچه در پایان 9 سال قمری به تکلیف برسد. این روایت با سند تمام میگد دختر بچه 13 سال. اصحاب به این روایت عمل نکرده اند، نه تنها در دختر بچهش عمل نکردند، در پسر بچه‌ش هم عمل نکرد. در پسر بچه هم شما قول به 13 سال
نداری.
حتی اونایی که دختر بچه رو 13 سال میدانند، اونا که نیستن. یک پسر بچه رو کسی 13 سال نمیکرد. اونی که 13 سال نسبت به پسر بچه یا 15 یا احتلام، خود روایتش احتلام هم هست، یا بفرمایید بلوغ شعر، انبات شعر خشن بر بالای آنه، درسته؟ پس بنابراین این روایت هم اونی که در باب دختر بچه میگرد، هم آنچه که در باب پسر بچه میگرد، یعنی سن، شرط سنی بلوغ دختر بچه را 13 میگرد، اصحاب ازش اعراض کردن. حتی تو پسر بچه‌ش هم اعراض کرد که میگه دختر بچه‌م مثل پسر بچه، هم تو دختر بچه‌ش اصحاب اعراض کرده اند، هم تو پسر بچه‌ش اعراض کرده. دلالت روایت تمام است، سندش هم تمام است، شهرت عملی اصحاب علی خلافش است. این شهرت عملی وقتی علی خلافش بشه میشد کاسر روایت، یعنی روایت رو میشکن. یعنی اصحاب که اعراض، معرض و انه اصحاب شد این روایت، اعراض ازش کردن، دیگه به این روایت توجهی کسی نمی کنه. و حتی و حتی مثل آیت الله خویی رحمت الله علیه که شهرت را جابر ضعف سند روایت نمی داند، شهرت را کاسر می داند.
جابر نمیدونم کاسر
نمی داند. بله. جابر نمی داند. ولیکن کاسر می داند. میگه اگر اصحاب اعراض کردن از یه روایتی که سند و دلالتش تمام است، معلوم می شد این روایت یه انی توش هست، یه گیری توش هست. اصحاب که می دیدن این روایت رو، دلالتش هم که تمام است، سندش هم که تمام است، چرا یک نفر پیدا نشده است که بهش عمل کنه؟
باز
همین که یک نفر پیدا نشده است که به این عمل کند، معلوم میشد اصحاب این روایت را گیری توش دیدند. ولو ما هرچی میخونیم گیری ندارد، اینی توش دیدن، مشکلی توش دیدن تو این روایت و لذا اعراض کرده. بنابراین اعراض اصحاب با شهرت عملی از یک روایت صحیح میشود چی؟ میشد کاسر اون روایت. پس بنابراین بله معلوم شد چرا کسر روایت میشد؟ به این علت. خب
نوبری قضیه در ایشون میگه شاید یه قرائنی یعنی اصحاب میگن
اون طرف
به دست ما نرسته اونجرا
اون طرف روای جبران ضعف سند رو قبول نمی کنن. میگن نه شهرت فتوایی دادن عملی کردن به ما چه، ما رو فهم خودمون میریم جلو، فهم اونا برای ما حجیتی نده. شهرت رو جاور ضعف سند نمی دانن، اما شهرت را کاسر صحت سند میدونه و میگن بله این درست. اگر اصحاب اعراض کردن معلوم میشه تو این روایت یه مشکلی هست، یه مریضی هست، یه نکته‌ای هست و اصحاب ازش اعراض کردن، ولو اون مریضی اون نکته خفی باشد بر ما، لذا اعراض اصحاب رو کاسر می دانن. اما شهرت بفرمایید شهرت رو جاور نمی دانن. نه دیگه نه ظاهرن نه اونجور نیست، چون حتی ایشون هم قبول میکنن که شهرت اگر خلاف روایت صحیح بود کاسر هست.
کسی میگه کاسر میگه
کاسر نمیدونه. خب بعد بیام سر این که این نکته ای که میخواستم بگم اینه و این نکته مهمی است. آیا شهرت جابر سند میشود به حیث که سند روایت رو برای ما درست میکند و لذا اگر در اون روایت 50 حکم دیگه بود غیر داستان مثلا قبله، فرض کنید 50 حکم دیگه هم تو اون روایت بود، وقتی اصحاب به اون قبلش فتوا دادن سندش درست میشد، یعنی سند ضعیف تبدیل میشد به سند صحیح. پس وقتی شد سند صحیح، هر آنچه که در اون روایت هست از 49 حکم دیگه، اون 49 حکم دیگه هم میشد حجت. و بیان عکسش این طرف، در جایی که شهرت کاسر روایت صحیح هست، اگر شما روایتی داشتید 50 حکم درش بود و اصحاب از یک حکمش چه کردن؟ اعراض کردن، آیا 49 حکم دیگری که در روایت هست و سند تمام است و از اونم اصحاب اعراض نکرده اند، آیا اونام از حجیت میفتن؟ یعنی این روایت سندن مخدوش می شود به حیث که دیگه از حجیت بیفته. بسید این هم در هر دو طرف وجود داره، هم در جبر هم در کسر وجود داره. یعنی اون جایی که میگم شهرت عملی جابر ضعف سند است، یعنی این سند روایت میشه سند صحیحه. پس هرچی تو روایت هست دیگه شما میتونید از احکام عمل کنید. اون جایی که میگون کسر میارد شهرت عملیه بر خلاف روایت صحیحه باشد، روایت صحیحه رو میشکند. یعنی این که همون حکمی که فقط مخالف است با شهرت عملیه اون از اعتبار میفتد یا تمام روایت از اعتبار می افتند. از اینجا ما نتیجه می گیریم داستان حجیت چی؟ داستان حجیت روایات را که ما در حجیت روایات قائل به چه می شویم؟ قائل به تفصیل می شیم. تفصیلمون چیست؟ میگم که نه در جبران تمام متن روایت جبران ضعفش میشن و نه در کسر. شما فقط همون تیکه ای از روایت که شهرت عملی بر طبقش دارید همو میشد حجت، و اونی که بفرمایید چه و اونی که شما حجت شهرت بر خلافش دارید همو از حجیت میافتد. بنابراین در داستان حجیت در روایت قائل به تبعیض میشیم، تبعیض در حجیت. یعنی میگم بله این روایت سند ضعیف، این یه لنگه خاص، یه حکم خاصه در روایت و شهرت عملی داریم بر طبقش، این میشه معتبر. الباقی روایت 49 حکم دیگه درش هست چی؟ هیچ. به بوسش بذارش که اون اعتباری نداره، اون سندش ضعیف. چرا؟ چون بر طبق 49 حکم دیگه شما شهرت عملی نداری، بر همین یه لنگه را شما شهرت. این میشه تبعیض در حجیت. یعنی شما یه روایت ها که سندش ضعیف است یه لنگش فقط حجت دانستی به خاطر شهرتی که بر طبقش قائم شده است، بقیه یه لنگه هاش نه در همون عدم حجیتش چیه؟ باقیست. این میشه تبعیض در چی؟ تبعیض در حجیت. ها کذا تو کسرش هم همینجور. در داستان کسر روایت صحیحه مثل همین که الان برای شما خوندم. خب این یه حکم، دو تا حکم دارد اصحاب اعراض کردن. بلوغ دختر بچه 13 سال مورز و ان هست، بلوغ پسر بچه 13 سال مورز و ان هست، درسته؟ خب اما از اون طرف احتلام را نسبت به پسر بچه دارد که اگر قبل از تکمیل سن بلوغ احتلام پیدا کند مکلف است. این که دیگه اعراض بر طبقش نیست که، اینا اصحاب قبول دا اعراضی بر طبقش نیست. نسبت به دختر بچه هم حیض رو دارد. او حاضت قبل از ذالک، دختر بچه قبل از رسیدن به سن بلوغش حیض ببیند، معلوم میشه قبل از حیضش بالغ بوده است. توجه میفرمون؟ خب اینم چه میشد؟ اینم سالمه، گیری ندارد، میگیم حجت است. این میشد هم نسبت به جبران ضعف سند و هم نسبت به چی؟ کسر، تبعیض در حجیت. از ما ذکرنا که خدمت شما عرض کردیم معلوم شد تبعیض در حجیت تو روایت، یعنی روایت شما 10 حکم اگر دارن یه حکمش جبران ضعفش میشن، همون فقط معتبر میشه، بقیهش نه. اگر کسر میخن بکنید یه حکمش فقط کاسر دارن، بقیهش کاسر نداره، چرا از حجیت بیفت؟ این میشه تبعیض در حجیت روایت. و این خیلی نکته مهمی است و خیلی جا به کار شما میاد. بعضی میگد بله آقا این اصحاب عمل کرده ام، این روایت سند ضعیف است، معمول به اصحاب است، بعد فتوا میدد یک لنگه ای را که اصحاب به اون عمل نکرد. توجه میفرمایید؟ تبعیض در حجیت. و لذا این تبعیض در حجیت در روایات ما ای را سرایت میگیم از همین جا به همه جا. برید جلو شما تا گام ماهی تو روایات دو. تو روایات اگر یه روایتی داری که یک بله بفرمایید لنگهی دارد که این لنگه معارض است با روایت دیگه، و غیر این لنگه، غیر این حکم، 5 حکم دیگه هم تو این روایت هست که هیچ معارضی نداره. خیلی اونی که معارض داره ده، اون حکم که معارض داره ده میذاریمش کنار، یا در اون حکمی که معارض داره اعمال قواعد باب تعارض میشه، اما بقیهش که معارض نداره. اگر شما گفتید اذا تعارضا تساقطا تو اون لنگه ای که معارض داره، این یه حکمش معارض داره، چهار حکمش که معارض نداره، برای چی چهار حکم دیگه رو بذاریم کنار؟ توجه میکنید؟ چهار حکم دیگرش بلا معارض است، چهار حکم دیگرش اخذ میشه، حجت است. این لنگه رو میذاری کنار. توجه فرمودید؟ این میشه تبعیض در حجیت در روایات. باز روایتیست، شما یک لنگش یه حکمش فتواییست مطابق قول عامه، لکن تو این روایت سه تا حکم دیگه هم هست، هیچ ارتباطی هم به عامه نداره، ولی یه حکم داریم مطابق قول عامه است و معارض هم داره. وقتی که مطابق عامه است، یا میگم این تقییتاً صادر شده است، خیلی خوب، همون یه حکمش از حجیت میفته. سه تا حکم دیگه که نه معارضه دارد، نه تقیه درش وجود دارد، نه هیچی، چرا سه حکم دیگه رو بذاریم کنار؟ یه کاسه نکنید. توجه فرمودید؟ ما یه کاسه در روایت نداریم. روایت حجیتش قابلیت تبعیض دارد، به حیث نگم اه میگه میشه آقا ما حرف یکی یا یه تیکشو بذاریم کنار بقیهشو بپذیریم. الا ما شاء الله این داستان وجود دارد، در سیرت العقلام هست، غیر این است؟ الا ما شاء الله. یکی آمده برای شما سخنرانی کرده، خیلی خوب، چون مدافع فلان گروه هست از اون گروه طرفداری کرده است، و شما میدونید اون طرفداری بلا وجه هست، اما این چون هوادار اوناست، میگو خیلی خوب این حرفش در اثر هواداری اون گروهه، این هیچی، اما بقیه اطلاعاتی که به شما داده از تو سخنرانی میتونه صحیح باشه. اون بقیه اطلاعات چرا بذاری کنم؟ او بقیه اطلاعات قابل اخذ است. یعنی این داستان تبعیض در حجیت یه چیز خلاف عقل نیست، اتفاقا سیرت العقلا برش است. توجه میکنید؟ یه کسی آمده است یه نطقی کرده، تو این نطقش 5 تا حرف درست داره، 2 تا هم حرف غلط دارد. خب 2 تا حرف غلط که دارد، شما او 5 تا درستش هم قبول نمی‌کنید؟ او 2 تا غلطه بذار کنار، 5 تا درستش رو اخذ کن. برای چی اخذ نمی‌کنی؟ وجهی ندارد در این که اخذش نکن. اون 2 مورد رو علم داری که غلطه، خیلی خوب، اون 2 موردی که علم داری غلطه هست میشه. در روایات غلطی وجود ندارد، اونی که در روایت است لعل امام به جهت مصلحت خودش یا مصلحت شیعه یا ظروف خاصی زمانی که داشته است یه مطلبی رو امام فرموده اند، فرض کنید تقییتن، خیلی خوب، این حکم تقییه را اول گفتن، بعدم 5 تا حکم واقعی رو پشتش گفتن. خیلی حکم تقییه رو ببوس بذارش کنار، او 5 تا حکم دیگهش چرا اخذ نشده؟ اون 5 تا حکم دیگهش سر جاش؟
همه که حضرت مشمول صحبت بودن اون یا مخالف رفت یا حضرت،
حالا یا رفت یا اونا روش حساسن، روی اون قضیه دستگاه خلافت حساسیت داره، روی اون قضیه که دستگاه خلافت حساسیت داره امام تقیه میکنه، لکن رو بقیه جهات حساسیتی نیست، بنابراین امام تقیه نمی کنن. خیلی خوب، او حکم تقیه از اعتبار می افته، بقیهش باقی است. پس بنابراین تو این بحث شهرت هم تو این جهت ثانیه یه بحثی رو کردیم که از خود شهرت مهمتر است و اون جبران ضعف سند روایت است به شهرت عملیه اصحاب بر طبقش و کسر صحت روایت است به شهرت عملیه اصحاب بر خلافش، که این از خود بحث شهرت به مراتب مهمتر است. و هاکذا در پایان این جبر و کسر رسیدیم به تبعیض در حجیت، که روایت می تواند یه جزءش حجت باشد یه جزءش نباشد. وقت اینایی که بهره ای از دانش بله ندارند، حالا این فکر میکند وقتی که جبران ضعف سند شد یعنی هرچی توشه حجت است. خب هرچی توشه نیست، همون یه لنگ حجت است. یا فکر میکند اون جایی که کسره، وقتی کسر سند شد تمام این روایت از حجیت میفت، تمامش هم میفته، فقط همون لنگی از حجیت میفت. توجه فرمودید؟ پس بنابراین تبعیض در حجیت روایات، این هم تو جبر میاد، هم تو کسر میاد، هم تو داستان تعارض میاد، هم تو داستان صدور تقیتن میاد و امثال اینا، در همه این موارد جاری است تبعیض در حجیت روایات. اصلا یه روایت داری امام درش میگد که بله رعد و برق، بفرمایید که صوت فرشتگان الهی است. خیلی خوب، رعد و برق صوت فرشتگان الهی است. خب ما بدونیم این تمام نیست. یا درش میگه زن یک دنده از مرد دنده چپش کمتر است. خب ما میدونیم اینجور نیست. و هاکذا. اینو میگه، پشتش هم احکام دیگری میگه. خیلی خوب، اونی که شما میدونید صحت ندارد اونو میذاری کنار، اون از حجیت میفته. اون چه در یه حدیث بلند باشد از حجیت میفته، چه خودش فقط توی حدیث باشه. چرا؟ چون میدونیم او مطابق واقع نیست. بالقطع والیقین دیگه چی بفرمایید؟ دیگه طرف چپ زنها تعداد دنده هاش معلوم است. کسی دیگه امروز شک ندارد که دنده های زن طرف چپش یکی کمتر نیست. وای به حال ما آخونداست که هنوز اینا رو رو منبر میخونیم و برا مردم. این بدبخت مردمی هر بارا گوش میدن یک کلمه هم به ما چیزی نمیگن. نمیگن عاشق این حرف همون زخرف چیز میزنی آخه کی آخه کدوم زنی دیگه دندش کمتره طرف چپش. توجه میکنی؟ یه کلمه حرف نمیزنن اینا به ما. خب این حرف بطلانش واضح هست. چرا علا فرض صدورهی از امام، که ما اصلا من نیست از امام صادش، علا فرض صدورهی از امام، امام چرا گفتن میزه کنار. این دیگه امرو معلومه حرف تمام نیست، رد میشن. مثل این که فرض کنید تو روایت شما داشته باشید که زمین ثابت و خورشید به دور زمین میگرده، چی میگون شما؟ سندش هم تمام باشه، میبوسیمش میذاریمش کنار، میذاریم کنار. این خب عمده روایاتی که شما در کتاب از سماع و العالم بهار دارید، ابرها، دریاها، زمین، زلزله، فلان، اینا علا دانش روز خودشون است، ربطی به امروز نداره. توجه میدم؟ یا عمده روایات پزشکی، من خنده میگیرد از اینایی که میگد که بله از امام پرسیدن که فلان داروش چیه، گفتن انار بخور. دوباره پرسیدن فلان بیماری، گفتن انار بخور. دوباره گفتن سومین بیماری، گفتن انار بخور. اینقدر این ذهنش نمی کشد که تمام میگه پس انار داروی تمام بیماری هاست. بابا انار میوه خوب، یه خاصیت هایی هم دارد، اما همه مریضی ها رو انار شفا میدن؟ خواهی اینجور بود داروخونه رو میبستن انار فروشی با میکردن. پس ببینید اینا دال بر این است که ذهن طرف مطلب رو نگرفته است. تمام این اون چه که نسبت به علوم طبیعی هست، نسبت به پزشکی هست. امام که وظیفش پزشکی نیست که. ممکن است یه کلماتی هم در باب پزشکی گفته باشه، الان برداشتن روایات پزشکی و اینو بخور و اونو نخور و اینا رو داشتن چاپ کردن و ترجمه کردن، نه اعتبار نداره. ترجمه می‌فهمم اینا هیچ گونه ارزش علمی ندارن. یعنی اگر چیزیش مطابق با علم درآمد، علم تایید کرد فهو، اگر علم تایید نکرد اینجا تعبدی وجود ندارد. تعبد که اینجا نیست که امام گفته زمین ثابت و خورشید دور زمین میچرخد پس چنین است. اینجا تعبد نیست، اینجا یه واقعیت خارجی است. کلام اگر مطابق اون واقعیت خارجی در آمد صحیح، اگر مطابق اون واقعیت خارجی در نمید ببوسش بذارش کنار. آیا این از امام صادر شده یا نه؟ نه، ما نمیدونیم صادر شده یا نه. علا فرض صدورشم امام چرا گفته؟ شاید امام بر اساس دانش روزگار خودش داره حرف میزنه. کلم الناس علا قدر عقوله، نمیشد که بیش از اون حرف زد. که توجه میکنید اگه شما یه چیزایی بگوی که مردم نمیفهمن بهت میگن چی هستی؟ میگن مجنونی. امام که نمیتوند تهمت جنون به خودش بخرد. پس معلوم است به قدر ظرفیت و دانش مردم حرف میزنه. پس اینا تعبدی درش نیست، اعتباری ندارد، بذار کنار. اما اگر تو اون روایت 5 تا حکم دیگم بود که اونا مخالف علم نیست، مخالف عقل نیست، تبعیض در حجیت به داد شما میرسد، اون یکی رو میذاری کنار که در باب کیفیت زلزله و کیفیت رعد و برق و نمیدونم این حرفا هست، اما بقیهشو میپذیری. چرا؟ چون اونجا تعبدی وجود نداره. ما اگه کلام امام مطابق واقع بود بگم درست، اگه کلام امام مطابق واقع نبود از خود دو لفظ امام که تو اینو نشنیده ای که، چون امام مخالف واقع حرف نمیزنه. اون چه که امام گفته است لعل اصلا از امام صادر نشده باشد، اصلا آقا نفرموده باشند، جعل باشد. اگرم که صادر شده باشد به مصداق کلم الناس علا عقولهم و علومهم، مردم چیزیه که نمیدونن اگه شما بهشون بگوی بگن آقا این مجنونه. پس بنابراین نکته مهمی که اینجا گفتیم تبعیض در حجیت روایت است. و این نکته از داستان بفرمایید جبر و کسرم مهمتر است. و صلی الله علی محمد.